صبح شما بخیر باشه، ساعت 8:01 و میخواییم بریم به 34 دوره مسابقات سراسری قرآن نیروهای مسلح هم صحبت بشیم با سردار سرتیب دوم پاسدار حسین محبی، مسئول محتوى برگزاری 34 دوره مسابقات سراسری قرآن کریم نیروهای مسلح. سردار سلام.
سلام علیکم، صبح شما بخیر باشه.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید.
خواهش میکنم
سردار، بفرمایید درباره 34 دوره مسابقات سراسری قرآن چه خبرهایی میتونید به شنوندگان بدید؟ چه موضوعاتی میشه مطرح کرد؟ سلامت باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت جناب عالی و همکاران محترم و شنوندگان عزیز، همونطور که مستحضر هستید 34 دوره مسابقات سراسری قرآن کریم نیروهای مسلح به میزبانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مشهد مقدس از روز گذشته شروع به کار کرده و 300 نفر از برگزیدگان مسابقات داخلی سازمانهای مختلف نیروهای مسلح، ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و همینطور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی با هم به رقابت پرداختند. 14 نفر از اساتید ممتاز قرآن و داوران بین المللی این مسابقات رو داوری میکنن که به حمدالله یک رقابت بسیار خوب، گرم و تقریبا نزدیک به هم آغاز شده و منتظر هستیم که انشالله در امروز که ادامه مسابقات هست تا اذان مغرب به اصطلاح نتایج نهایی رو ببینیم که کدوم سازمان پیشی میگیره و انشالله فردا صبح ما مراسم اختتامیه رو خواهیم داشت و به برگزیدگان هدایایی رو اهدا خواهیم کرد انشالله.
و بفرمایید هم درباره برگزیدگان، نحوه گزینش برگزیدگان و هم در توزیع جغرافیایی این مسابقات در سراسر کشور، یگانهای مختلف، درباره این موضوع هم گزارش بفرمایید.
ارزم به حضورتون که مسابقات قرآن در همه سازمانهای نیروهای مسلح در واقع در 3 مرحله درون سازمانی صورت میگیره. مرحله اول مرحله مسابقات مقدماتی هست که در سراسر کشور در همه استانها و شهرستانها و یگانهای تابعه سازمانها انجام میگیره. برگزیده اون مسابقه در مسابقه نیمه نهایی در یک رده بالاتر از رده های سرپنجه انجام میگیره و نهایتا مسابقات سراسری در ستاد سازمانها برگزار میشه که البته اون مسابقات همساله برگزار میشه، منتها برگزیدگان اون مسابقات در واقع پله‌ای و مرحله‌ای هر 2 سال یک بار در به صورت سطح ستاد کل نیروهای مسلح برگزار میشه با میزبانی یکی از سازمان ها. بنابراین پراکندگی جغرافیایی هر سازمان بستگی به گستره اون سازمان داره. مثلا فرض فرمایید که فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی چون گسترش در حد حتی پایگاه ها و در حد به اصطلاح پاسگاه های نیروی انتظامی هست، به همین گستره این مسابقات گسترش داره. و یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در همه استان ها و شهرستان ها، جاهایی که نواحی وجود داره، پایگاه وجود داره و ناحیه های مختلف هست، این گستره هستش. و همینطور ارتش جمهوری اسلامی و همه سازمان های مرتبط. این به لحاظ هم زمانی در طول سال به اصطلاح پراکندگی زمانی داره. بله. و هم به لحاظ ارزان به حضورتون که جغرافیایی در کل کشور گستره داره. و افرادی هم که در واقع گزینش میشن، برگزیدگان هر مرحله تو مرحله بعدی حضور پیدا میکنن و الان هم برگزیده های نهایی هر سازمان در اینجا حضور پیدا کنن و میتونیم بگیم اینها نقطه های قرآنی هستند که در 10 رشته با همدیگه به رقابت میپردازن. در رشته قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، مفاهیم و نکات تفسیری سطح 1 و سطح 2، اذان و حفظ کل قرآن، حفظ 20 جز، حفظ 15 جز، حفظ 10 جز و حفظ 5 جز، مجموعاً در 10 رشته با هم رقابت دارن و در هر رشته برگزیده همون رشته هست در درون سازمان مربوط.
سپاسگزارم سردار، متشکرم از حضورتون، آرزوی توفیق داریم.
سلامت باشید
انشالله. صبح شما بخیر باشه انشالله. خدا
نگهدار. صبح شما بخیر. خدا نگهدارتون. خدا حافظ.
هشت و هفت دقیقه میخواییم بریم به ستاد انتخابات کشور و هم صحبت بشیم با جناب آقای دکتر امیر شجاعان، ریاست محترم کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور. آقای دکتر سلام.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و دکتر شما و شنوندگان محترم.
سپاسگزارم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر، فرصت زیادی تا شروع زمان انتخابات باقی نمانده. ما دو موعد رو داریم، 11 و 18 اگر اشتباه نکنم. توی این دو موعد تا رسیدن، یعنی در واقع به این دو موعد، ما یک سری آمادگی هایی رو حتما باید انجام بدیم، یک سری آزمون ها، والا به قول اونوری ها یک سری تست هایی رو باید انجام بدیم مبنی بر درست کار کردن آن ابزارهایی که در اختیار داریم، نیروهایی که آموزش دادیم تا به نحو احسن آن روز به وظایفشون عمل کنن. بفرمایید که به چه شکل دیده شده این آزمون ها، زیر بار رفتن های آزمایشی؟
بله، عرض کنم خدمت شما که ما سه آزمون یا حالا مانور اگر اسمش رو بگذاریم پیشبینی کرده بودیم که یکیش به سرانجام رسید و دو آزمون دیگر رو ما خواهیم داشت و در این دو آزمون دیگه در واقع ما فرایندهای روز اخذ رأی رو با تعدادی از عزیزانی که با ما همکاری خواهند کرد در سراسر کشور یک بار مرور خواهیم کرد، عملیاتی انجام خواهیم داد. اگر موردی، مسئلهی، پیشنهادی وجود داشته و شاید طریق کاربران به ما اعلام خواهد شد و بر اساس اون اطلاعات و بازخورد هایی که دریافت میکنیم اگر نیاز به اصلاحی، تغییر کنون داشته باشیم این کار را انجام خواهیم داد. البته بارها و بارها این تست ها انجام شده، ولی چون عملا میخواییم در سراسر کشور عزیزانی که مرتبط هستن با این تجهیزات هم آموزشی دیده باشن، هم در واقع در این آزمایش شرکت بکنن، این رو در واقع به صورت سراسری انجام خواهیم داد در فرمانداری و بخشداری سراسری کشور. البته تعداد خیلی محدودی از شعب، چون من مستظر هستید که عزیزانی که با ما همکاری میکنن در روز اخذ رأی قریب به 1,000,000 نفر هستن، در واقع مردم هستن که دارند شعب رو مدیریت میکنند. لذا ما به اون تعداد که قطعا نخواهیم توانست، ولی با یک حجم کوچکی ما در واقع این کار رو انجام میدیم برای اینکه مطمئن بشیم فرهنگمون به درستی کار خواهد کرد.
متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم از توضیحاتی که بیان فرمودید. آرزوی موفقیت داریم. سپاسگزاریم از قبل دعوتتون. پیروز باشید. خدا نگهدار. در فصل سرما مثل نیمه پاییز به زمستان و در زمستان، یکی از مسائلی که خیلی بهش پرداخته میشه موضوع انرژی هست، مصرف انرژی. نوع نگاه ما به مصرف انرژی که میتونه یا کمک کننده ی رساندن انرژی به همه مناطق کشور، نقاط صعب العبور، مناطق سردسیر باشه، یا اینکه خلل رسان یا آسیب رسان به این موضوع باشه. برای اینکه ما به یک نگاه واحد دست پیدا بکنیم، برای اینکه ببینیم چه نگاهی حاکم هست بر حکمران ما در حوزه انرژی و گاز، یعنی شرکت ملی گاز، می‌خوایم هم صحبت بشیم با مهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر حجتی پور، مدیر عامل محترم گاز استان قزوین. جناب حجتی پور سلام.
سلام جناب هاشمی صبحی بخیر، بشنوندگان عزیز هم صبحشون بخیر باشید.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای حجتی پور، درباره آنچه که عنوانش هست مصرف بهینه یا مدیریت مصرف، بفرمایید که در استان، در استان قزوین، شرکت گاز استان قزوین چگونه داره مدیریت میکنه، تدبیر میکنه، نگاه میکنه، تعریف میکنه مصرف بهینه رو و چه کارهایی انجام داده؟
خب به نام خدا، عرض سلام و ارادت دارم خدمت شنوندگان عزیز گفتگو. عرض کنم خدمتتون استان قزوین که استحضار دارید از مناطق سردسیر کشور عزیزمون قرار گرفته، در اقلیم 1 و 2 در واقع طبقه بندی اقلیم.
بله.
خب طبیعیه که با برودت هوا مصرف گاز افزایش پیدا میکنه، ولی خب ما الگوهایی داریم به مردم عزیز معرفی میکنیم که برابر الگوها مصرف گاز داشته باشن که به این ترتیب کمک کنن در واقع به شبکه گاز و به مردم عزیز. خب ما برای مصرف بهینه گاز راهکارهای خیلی زیادی داریم. باید توجه داشته باشیم که وقتی میگیم مصرف بهینه گاز، درست مصرف کردن مد نظر هست و صرفه‌جویی رو در راستای درست مصرف کردن می‌بینیم. خب این طرف در واقع تناسب ما می‌بینیم که اگر ما مصرف درستی از گاز طبیعی داشته باشیم، اولا کمک می‌کنه به اقتصاد خانواده و ما رو در واقع در اقتصاد خانواده کمک خواهد کرد که بتونیم صرفه‌جو باشیم، کمک می‌کنه به بخش مولد ما و صنعت ما، چرا که ما اعتقاد داریم اگر ما در بخش گرمایش مطابق و الگوها مصرف کنیم، همین گاز میتونه در بخش مولد به ما خیلی کمک کنه، حفظ محیط زیست رو میتونه بیشتر کمک کنه، کاهش آلودگی رو به همراه داشته باشه و مهمتر از همه اینا میتونه صیانت از سرمایه ملی رو به همراه داشته باشه. خب ما همه این موضوعات رو اگر مد نظر قرار بدیم، استحضار دارید که شبکه گاز کشور عزیزمان به صورت یک پارچه است. اگر ما در یک جایی صرفه‌جویی کنیم، در دوردست از این گاز بهتر میتونن استفاده بکنن. مهمترین عامل در واقع و مهمترین حسنی که ما در مصرف بهینه میتونیم داشته باشیم، رسیدن این گاز به مناطق دوردست و سردسیر هست که مردم عزیزمان در اونجا هم بتونن مصرف کنن.
توی این حوزه کدوم یکی از کاربران، حالا میتونیم بگیم بیشترین همراهی دارن؟ به هر حال مصرف کنندگان ما خانگی رو داریم، مصرف کنندگان صنعتی رو داریم، ادارات استان هم هستن که تو این حوزه مشغول مصرف هستن. بفرمایید هشدارهایی که داده میشه، به عنوان مثال به مردم میگیم، به هر حال یک بازخورد داره از باب اینکه نوع مسکنی که درش سکونت دارن قدیمی ساز هست، در پنجره هایی داره که انرژی رو ذخیره نمی کنه، هدررفت انرژی در اونها زیاد هست. چگونه باید با این سه طبقه صحبت کرد و ازشون خواست که به این موضوع به هر حال تمکین داشته باشن و تن بدن؟
بله، به طور کلی میگن بهینه سازی یکی از راه های خیلی خوب برای صرفه جویی مخصوصا در حوزه گاز طبیعی هست. خب ما اسناد بالادستی زیادی رو در دسترس خودمون داریم. شورای اقتصاد در سال 99 در واقع انتشار سند تراز مصرف تولید گاز رو انتشار داد. این سند به ما خواهد گفت که ما در کجا باید صرفه‌جو باشیم، چه کارهایی انجام بدیم که منتج به صرفه‌جویی باشه. بخشی از این راهکارها ممکن دست مردم نباشه، واقعا مردم به لحاظ فرهنگی فقط بایستی مصرف گاز رو مطابق الگوها بشناسن و در دستور کار خودشون قرار بدن، ولیکن اقداماتی هست که دولت محترم تقسیم وظایف کرده در وزارتخونه ها و نهادها و سازمان ها. هر یک از سازمان ها اگر برابر این سند تراز، من فکر میکنم که به تکلیف خودشون عمل کنن، میتونه در واقع به این بخش کمک بشه. به عنوان مثال من مثال میزنم، در این سند تراز وظیفه نظام مهندسی و مسکن شهرسازی اینه که مبحث 19 ملی مقررات ساختمان رو به خوبی اجرا کنه. ما اگر بتونیم یک ساختمان خوبی داشته باشیم، این ساختمان ها بتونه رده بندی بشه، رده در واقع انرژی رو به خودش بگیره، میتونیم در واقع از بیس و از پایه در واقع بتونیم به این موضوع توجه کنیم که ساختمان بایستی در مطابق الگوها سیوینگ انرژیش طی بشه. از این جهت مردم عزیز هم در بُعد فرهنگی اگر که بشناسند کمک میکنه به این قضیه و این به ما خواهد گفت که به هر حال در صرفه‌جویی در مصرف انرژی، یا اینکه وزارت سمت وظیفه داره واقعا الان بخاری ها با رده بالا رو ترویج کنه در بازار، از تولید بخاری ها رانده پایین جلوگیری بکنه و یا اگر مشابه داخلی نیست برای وارداتش حتما در واقع در دستور کار خودش داشته باشه که مردم دسترسی آسان به این تجهیزات داشته باشن. و یه سری راهکارا هم هست که شاید بشه در دستور کار قرار داد خیلی ساده و بدون هزینه، و این راهکارا به نظر من خیلی سخت نیست. تنظیم کردن دمای مثلا محیط بین 18 تا 21 با یک راهکار ساده تا یک دماسنج شاید قابل کنترل باشه، یا هوشمند کردن همین موتورخانه ها. خب شورای اقتصاد در یک مصوبه ای هم وزارت نفت رو مکلف کرد برای بهسازی و بهینه‌سازی موتورخانه ها که یک اقدام به نظر من خیلی ارزشمند بود، که چرا که ما اعتقاد داریم اگر که این اتفاق بیفته 15% تا 20% میتونه صرفه‌جویی در بر داشته باشه. این گونه اتفاقات برای پروژه های کوچک میتونه در واقع به مصرف گاز ما کمک کنه و بتونه در واقع این انرژی پاک رو که در دسترس تقریبا 99% مخصوصا استان قزوین بیش از 99% استفاده میکنن و 70-75% سبد انرژیشون همین گاز طبیعی هست، بتونه در واقع به این بخش کمک بشه و این ناترازی که ما در زمستان الان شاهدش هستیم کمتر شاهدش باشیم و به بخش مولد ما بیشتر کمک بشه.
چقدر امیدوار هستید آینده رو چطور پیش بینی میکنید تو این حوزه؟ ناترازی ها، بحث دسترسی ها.
دسترسی ها خدمت شما عرض کنم، شما یه سوال فرمودید که به ساختمان های قدیمی اشاره شد.
بله.
ولی من اعتقاد دارم که ساختمان های قدیمی به لحاظ ایمنی ممکنه زیر در واقع ذره بین قرار بگیره و اون در واقع سست بودنش مد نظر باشه مقاومت، ولی از نظر سیوینگ انرژی به مراتب ساختمان های قدیمی ما شاهدش هستیم که بهتر از ساختمان های جدید هست. این موضوع بایستی مد نظر وزارت مسکن شهرسازی قرار بگیره حتما، واقعا کجاها ما ضعف داریم، چه مسائلی الان غیر استاندارد هست که ما در ساختمان به شکل بد داریم استفاده میکنیم و این موضوع رو زیر سوال بردیم. از این جهت من فکر میکنم که هر چقدر ما بتونیم به امکانات دسترسی داشته باشیم مردم از اون، مثل مثلا دسترسی به در حال موتورخانه های هوشمند، دسترسی به در حال یه سری موارد پنجره های دوجا داره، اینا میتونه در واقع کمک کنه به بخش مصرف انرژی.
متشکرم، ممنونم از حضورتون، ممنونم از توضیحاتی که بیان فرمودید. جناب حجتی پور مدیر عامل محترم شرکت گاز استان قزوین، آرزوی موفقیت داریم. با حضرت عالی خداحافظی میکنیم.
ممنونم جناب هاشمی، شما رو خدا
باشید، خدا نگهدارتون. خب به پایان صبح گفتگو امروز رسیدیم. متشکرم که تا این لحظه همراه ما بودید در سه شنبه 17 بهمن ماه 1402. تا فردا چهارشنبه آخرین صبح گفتگو این هفته با همه شما خداحافظی می‌کنیم. روزتون بخیر، خدا نگهدار. Thank you.
ضمن تشکر از همکارانمون در برنامه صبح و گفتگو از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، همچنان همراه شما هستیم در یکی از روزهای بهمن ماه 17 بهمن و البته سال روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام. این روز رو از طرف خودم و همه همکاران خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. در دهه فجر هستیم و در آستانه پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی 22 بهمن. ما بودن، ماندن و ایستادن رو در چشمهای امام راحل خلاصه کردیم. او بود که به ما استقامت و پایداری رو یاد داد. اینجا شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه هاست و شما میتونید از طریق 162 و 30035 با ما در ارتباط باشید. اما میخواییم بریم سراغ برنامه دیگر با عنوان بربال سخن، برنامه‌ای که در اون سخنان ارزشمندی خواهیم شنید. دیدار فرماندهان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی. در این دیدار نکات مهمی رو حضرت آقا اشاره کردند که به اتفاق هم این برنامه رو میشنویم. بر بال سخن تقدیم شما.
بر بال سخن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الاطیبین الاطهرین المنتجبین سیما بقیت الله فلردین. خوش آمد عرض میکنم به حکایی که شما برادران عزیز و سلام و درود از صمیم قلب میفرستم به همه عناصر زحمتکش و فعال نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران در هر نقطه ای از کشور که حضور دارند. عید سعید مبعث رو پیشا پیش تبریک عرض میکنم، دهه فجر رو تبریک عرض میکنم، 20 بهمن رو تبریک عرض میکنم. و امیدواریم که انشاءالله آینده حرکت موفق نیروی هوایی به قیاس گذشته این چند ده سال آینده روشن و پیشرونده‌ای باشد. دیدار امروز ما طبق معمول همه سال به مناسبت یادبود حادثه شگفت انگیز 19 بهمن سال 1357، حقا حادثه شگفت انگیزی بود. درباره اون جریان بنده خودم با شما عزیزان در دیدارهای مختلف مفصل بارها صحبت کردم، گوشه‌هایی از مسائل مربوط به اون حادثه رو به شما عرض کردم. لکن به نظر من حکمت‌ها و عبرت‌ها و درس‌های اون حادثه تمام شدنی نیست. کار برای خدا و شجاعانه و با از خودگذشتگی همینجوره، با برکت میشه. همه کارهایی که برای خدا انجام میگیرد، خدای متعال به اون کار برکت میده. برکت میدهد یعنی چه؟ یعنی تأثیراتش، منافع و فوایدش تمام نمیشه، ادامه داره. این برکت معنیش اینه. اون حادثه هم همینجوره. ما مکرر درس‌هایی از اون حادثه رو تکرار کردیم، مطرح کردیم، بحث کردیم. دیگران غیر از بنده هم، خود شما دوستان، مسئولین ارتش جمهوری اسلامی ایران، دیگران در این باره صحبت کردن. اما باز انسان نگاه میکنه میبینه این حادثه ظرفیت دارد برای یادگیری، برای اینکه انسان درس بگیره از این حادثه. من امروز حالا به یکی از این مواردی که به نظرم میرسه میپردازم و درباره صحبت میکنم. نیروی هوایی در پیوستن به انقلاب سبقت گرفت. البته ارتش، بدنه ارتش که بدنه سالم و مردمی و مسلمان و مؤمنی بود، به انقلاب پیوست به راحتی، اما از همه جلوتر نیروی هوایی بود. اولا با بیعت روز 19 بهمن که آمدن اون حادثه عجیب رو به وجود آوردن، بعد با مقاومتشون در مقابل نیروی گارد شاه که به محل آموزش نیروی هوایی حمله کردن در همون روز 19 و 20 و شب 21 و اینها حمله کردند و نیروی هوایی، اون عناصر نیروی هوایی که تو محل آموزش بودن، همین محل آموزش شهید خضرایی فعلی، مقاومت کردند، در اسلحه خونه رو باز کردند،